بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی هممون باشه. رسیدیم به بیت 129. این ابیات از 129 تا 157 بسیار ابیات مهم و عمیق و تأثیرگذاری هستند و تعدادی از بیتاش هم واقعا مشهورن. خیلی جا داره که روی این ابیات کار بشه، تأمل و مطالعه بشه. ازتون خواهش میکنم که اگر فرصت کردید حتما برای فکر کردن به یک موضوع خیلی مهم این ابیات رو یکی از گزینه‌ها قرار بدید و واقعا روی اینا کار بکنید. هرچی از عمق این اشعار بگیم واقعا کم گفتیم. یک بار من اینا رو بخونم و هم لذت ببریم هم چارچوب اصلی مباحث به دستمون بیاد و بعد برگردیم با هم دیگه. جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهدید کنندگان را. اگر یادتون باشه وکیل صدر جهان بخارا رو میترسوندند و میگفتن که صدر جهان میخواد شما رو بکشه، شما باید فرار کنید و برید. چرا به پای خودتون اومدید جایی که خطر تهدیدتون میکنه؟ حالا ببینیم در جواب کسانی که اونو میترسوندند چی میگه. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر دو صد بارش کند مات و خراب. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. گویم آنگه که بپرسند از بتون، کاشکی بحرم روان بودی درون. دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. چون زمین و چون جنین خون خارم، تا که عاشق گشتم این کارم. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. من پشیمانم که مکر انگیختم، از مراد خشم او بگریختم. گو بران بر جان مستم خشم خیش، عید قربان اوس و عاشق گاو میش. گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او می پرورد. گاو موسا دان مرا جان داده ای، جز جزوم حشر هر آزاده ای. گاو موسا بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای. بر جهیدان کشته زاسی بش زجا، در خطاب ازربوه و بعضها. یا کرامی ازبهو هاز البقر، ان اردتم حشر ارواح نظر. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن هالک لا وجهو. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. مرگ دان آن که اتفاق امت است، کاب حیوانی نهان در ظلمت است. همچون نیلوفر بروز این طرف جو، همچون مستسقی حریص و مرگ جو. مرگ او آب است و او جویای آب، میخورد والله اعلم بالصواب. ای فسرده عاشق ننگی نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد. جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز. آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زین سپس نه کم شود نه بدلقا. خیش را بر نخل او آویختم، عذر آن را که از او بگریختم. بیت آخر دوباره برمیگرده از زبان وکیل صدر جهان بخار است. خب برگردیم و بیت ها رو با هم دیگه بخونیم. جواب گفتن عاشق عاذلان را و تهدید کنندگان را. صفحه 7 بیت 129. عاذل یعنی ملامتگر، سرزنش کننده. بارها گفتیم یکی از شخصیت های ثابت قصه های عاشقانه عاذل و ملامتگره که کارش اینه که عاشق رو و معشوق رو از عشق ملامت میکنه و از طریق ملامت کردن جلو اونها رو میگیره. و میدونید واقعا ملامت یکی از مهمترین موانع رشد انسانه. یعنی اینی که ما از حرف دیگران میترسیم و از این که ما رو سرزنش کنن میترسیم، این باعث میشه بسیاری از کارهایی رو که به سود واقعی ماست ما انجام ندیم. در واقع ما در زندان داوری دیگران زندگی میکنیم و هممون میترسیم از این که دیگران درباره ما بد فکر کنن یا زبان به ملامت ما باز بکنن. برای اینکه از ملامت دیگران خودمون رو حفظ کنیم، چه بسا ما کارهایی رو انجام بدیم که 100% به زیان ماست. و واقعا خوش به حال کسی که از زندان داوری دیگران آزاد شده و اجازه نمیده داوری های دیگران زندگی او رو مدیریت بکنه. به هر حال عازل یکی از شخصیت های منفی داستان های عاشقانه است و معمولا عاشق و معشوق هم به حرف ملامتگر توجهی نمی کنن. حافظ میگه ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. را در اینجا یعنی به. جواب گفتن عاشق عازلان را یعنی جواب گفتن عاشق به عازلان. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. از بیت 129 تا بیت 133 درباره سیری ناپذیر بودن عاشقه. موضوع اصلی این پنج بیت اینه که عاشق هیچ وقت از عشق سیر نمیشه. امکان نداره یک عاشقی از عشق ورزیدن، از بودن در فضای عشق خسته بشه، کلافه بشه، ملول بشه و بخواد بره دنبال یک کار دیگه. مولانا برای اینکه سیری ناپذیر بودن عاشق رو نشون بده، معمولا از دو تا نماد مهم استفاده میکنه. یکی مستسقی و یکی هم ماهی. مستسقی اسم فاعل از مصدر استسقا. کلمه دیگه که ازش تو فارسی استفاده میکنیم کلمه سقا و کلمه ساقیه. استسقا یک بیماری هست که قدما نظرشون این بود که بر اثر ضعف جگر به وجود میاد. یعنی وقتی کسی جگرش ضعیفه و توانایی گرفتن آب و رسوندن آب به رگ‌ها و به اندام‌های تن رو نداره، این شخص دچار بیماری استسقا میشه. به نظر اونها، من واقعا نمیدونم علمیه یا نه، من دارم از رو کتاب الاغراض و طبیه مال اسماعیل جرجانی، یکی از پزشکان معروف و بزرگ فرهنگ خودمون، این مطالب رو نقل میکنم. در علم جدید و پزشکی جدید نمیدونم واقعا اسم این بیماری چیه و علل این بیماری و درمان‌های این بیماری چطورن. اما قدما نظرشون این بود که کسی که دچار استسقا میشه، جگرش نمیتونه آب به اعضای بدن برسونه، به همین خاطر تمام بدن احساس تشنگی داره و شخص آب میخوره، شکمش پر شده از آب و بر اثر اینکه شکم پر شده از آب ولی آب به اندام‌های تن نمیرسه، حس تشنگی وجود داره و شخص مدام آب میخوره به صورتی که تمام دست و پاش ورم میکنه، به قول مولانا مثل دهل میشه، مثل تبل میشه، باد میکنه و شخص همچنان احساس تشنگی میکنه. مولانا میگه عاشق مثل بیمار مستسقیه. مستسقی یعنی کسی که استسقا داره. یعنی هر قد عشق به یک آدم برسه، آدمی که عاشق شده، او باز میگه من بیشتر میخوام و امکان نداره آدم از عشق سیر بشه. و به همین دلیلم هست که مولانا میگه عاشق هیچ وقت ملول نمیشه. ملالت و دلزدگی مال آدمیه که عشق نداره. اگر انسان عشق به کارش، عشق به خانواده‌اش، عشق به وطنش، عشق به خداوند، عشق به یک انسان دیگه داشته باشه، این انسان هیچ وقت دچار ملال خاطر نمیشه. ملالت نتیجه بی‌عشقیه. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. شخص مستسقی خیلی زیاد آب میخوره، تا جایی که بر اثر خوردن آب میمیره، اما همچنان هی دلش میخواد که آب بخوره. آب او رو به سوی خودش میکشه و میدونه که آب او رو میکشه. آبم یعنی آب من را. اون میم مضاف الیه نیست، اون میم مفعوله. من مستسقی هستم، آب مرا میکشد به سوی خودش، اگرچه میدونم تا آخرش هم همین آب منو میکشه. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر دو صد بارش کند مات و خراب. به نگریزد یعنی نمیگریزد، یعنی فرار نمی کند. امروز ما اون به رو دیگه نمیگیم. اگه امروز میخواستیم بگیم میگفتیم هیچ مستسقی نگریزد از آب، ولی در متون قدیمی گاهی اوقات این به رو میذارن. مثلا به جای نجحت مولانا میگه تا به نجحت بی ادب لفظی ز لب. هیچ انسان مستسقی از آب فرار نمی کنه، حتی اگر آب 200 بار اونو خراب کنه و ماتش کنه و به اون آسیب برسونه. اون شین بعد از بارش یعنی او را. 200 هم یعنی 200، اینجا عدد نیست، اینجا در واقع بیان کثرته. یعنی هر قدر زیاد آب اونو نابود کنه و آسیبش برسونه، او دنبال آب میره. گر بیاماسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. آماسیدن یعنی ورم کردن. باد کردن. مرا دست و شکم، اون را رای فک اضافه است، یعنی دست و شکم من. اگر دست و شکم من ورم بکنه، باز هم عشق آب از وجود من کم نخواهد شد. حتما دیگه میدونید مستسقی یعنی عاشق و آب یعنی عشق و معشوق. البته اگر منو بکشن، تیکی تیکی هم بکنن، من از معشوقم دست بر نمیدارم. گویم آنگه که بپرسند از بطون، کاش کی بحرم روان بودی درون. بطون جمع بطنه، یعنی شکم. بطون یعنی شکمها. اون نیم که بعد از بحر اومده، جای واقعیش بعد از درونه. اصطلاحا در ادبیات به این میگیم جابجایی ضمیر یا رقص ضمیر، یعنی ضمیر از جای خودش حرکت میکنه میره یه جای دیگه. این جمله رو اگر بخوایم امروزی بگیم اینطوری میشه: کاش کی در درونم بحر روان بودی. یعنی اون نیم مال درونه. این رقص ضمیر و جابجایی ضمیر خیلی از وقتها باعث بد فهمیدن متن میشه. مثلا حافظ میگه: الا ای توتی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. اون تمال منقاره، ولی اومده بعد از خالی قرار گرفته، میخواد بگه منقار تو از شکر خالی نباشه. اگر از شکم من بپرسن که این همه آب توشه و این همه ورم کرده، من میگم کاش کی دریا در درون من روان میشد. دریا آب میمد توی درون من و من سیر میشدم. در واقع میخواد بگه هرچه عشق به عاشق برسه، او بیشتر عشق میخواد. دست چون دف و شکم همچون دهل، تبل عشق آب میکوبم چو گل. دست من مثل دفه، چون یعنی مثل، شکم من مثل دهله، یعنی هم دستم ورم کرده هم شکمم ورم کرده. و چه شبه در اینجا ورم کردن و باد کردن و بزرگ شدنه. با این که دست و شکم من باد کرده، ولی من تبل عشق آب میکوبم. بر تبل چیزی کوبیدن یعنی اون چیز رو با صدای بلند اعلام کردن و خواهان و طالب اون چیز بودن. با این که باد کرده بدن من، دارم میمیرم، ولی همچنان دارم فریاد میزنم و میگم من آب میخوام. چوگل یعنی مثل گل. همونجور که گل با آب زنده است، اگه آب نباشه گل پژمرده میشه، آدم مستسقی هم همیشه به دنبال آب میگرده. خب دوستان، همونجور که به شما عرض کردم، این ابیات دبه سیری ناپذیر بودن عاشقه. اجازه بدید که دو تا تیکه از مثنوی براتون بخونم از دفتر ششم. خیلی بیت‌های عمیقی هستن. مسئله اینه که مولانا دبه نماز نظرش اینه که اگر نماز عاشقانه باشه، انسان از اینکه 5 بار در شبانه روز باید نماز بخونه ناراحت میشه، چون اون دلش میخواد بیشتر با خداوند گفتگو بکنه. بعد یک حدیثی از پیامبر نقل میکنه، معروفه که ابوهریره هر روز میرفت پیامبر اسلام رو میدید. پیامبر بهش فرمود که زرنی قبن تزدد حبن، یعنی یه روز در میون بیا به ملاقات من تا عشقت زیاد بشه. اگه هر روز بیای منو ببینی خسته میشی و دیگه عشقت کم میشه. در واقع همون دوری و دوستی، اینو میخواد بگه. مولانا میگه این زرنی قبن تزدد حبن مال آدمای غیر عاشقه، ولی اگر انسان عاشق باشه این جمله دیگه هیچ معنی برای او نداره. 5 وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون. نه به 5 آرام گیرد آن خمار، که در آن سرهاست نه 500,000. خمار عاشق با 5 بار در روز نماز خوندن آروم نمیشه. اون 500,000 بارم در روز نماز بخونه بازم نماز میخواد. نیست زرق بن وظیفه عاشقان، سخت مستسقیست جان صادقان. نیست زرق بن وظیفه ماهیان، زان که بی دریا ندارند انس جان. بری به ماهی بگی یه روز در میون برو توی آب تا اذیت نشی، نه، برای ماهی آب شبان روزیه و در تمام سال باید باشه. آب این دریا که حایل بقعه ایست، با خمار ماهیان خود جرعه ایست. یک دم هجران بر عاشق چو سال، وصل سالی متصل پیشش خیال. عشق مستسقی است مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب. عشق خودش مستسقیه، دنبال آدم مستسقی میگرده. در واقع کسی که توانایی عشق ورزیدن زیاد نداشته باشه، اگرم دنبال عشق بره فایده ای نداره. انسان اول باید اون پتانسیل عشق عظیم رو در خودش ایجاد کرده باشه تا بعدن بتونه وارد عشق بشه. عشق مستسقی است مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب. در دل معشوق جمله عاشق است، در دل عذرا همیشه وامق است. در دل عاشق بجز معشوق نیست، در میان شان فارق و فاروق نیست. هیچ کس با خیش زرق با نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. آدم از خودش هیچ وقت خسته نمیشه، با اینکه شبانه روز آدم خودش با خودشه. در واقع مولانا میخواد بگه معشوق من واقعی ماست، و بلکه من منتر ماست. اون منیه که از ما به خود منتره. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. در واقع چون معشوق من واقعی ماست و همجور که ما از خودمون خسته نمیشیم، طبیعتا نباید از عشق هم خسته بشیم. آن یکیی نه که عقلش فهم کرد، فهم این موقوف شد بر مرگ مرد. یه داستانی هست در دفتر ششم مثنوی، داستان موش و چغز. اونجا مولانا این ابیاتو میگه: موش و قورباغه عاشق همدیگه شدن و بعد با همدیگه قرار گذاشتن روزی مثلا نیم ساعت یه ساعت اون قورباغه بیاد لب آب، موش هم بیاد لب آب و اینا یه ملاقاتی داشته باشن. اما چون موش خیلی عاشق تر از قورباغه هست، به قورباغه میگه که این درست نیست، ما قرار گذاشتیم روزی یه بار هوا ببینیم، ولی من شبانه روز دلم میخواد که با شما باشم. این بیت از زبان اون موش خطاب به اون قورباغه. گفت که یار عزیز مهرکار، من ندارم بی رخت یک دم قرار. روز نور و مکسب و تابم تویی، شب قرار و سلوت و خوابم تویی. از مروت باشه در شادم کنی، وقت و بی وقت از کرم یادم کنی. در شبان روزی وظیفه چاشتگاه، راتبه کردی به ساله نیک خواه. 500 استسقاستم اندر جگر، با هر استسقا قرین جوع البقر. من 500 تا استسقا توی جگرم وجود داره، یعنی هیچ وقت از تو سیر نمیشم. گفتم که مولانا دو تا نماد مهم برای سیری ناپذیری عاشق داره، یکی انسان مستسقی و یکی هم ماهی. ماهی هم هیچ وقت از آب سیر نمیشه. در غم ماه روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. خب این برای این بود که بگم مولانا از استسقا و مستسقی خیلی زیاد استفاده میکنه. برگردیم بیت 134. گر بریزد خونم آن روح الامین، جرعه جرعه خون خورم همچون زمین. روح الامین یعنی جبرائیل. بعضی گفتن یه فرشته ایست از جبرائیل بزرگتر. اینجا به معنی جبرائیل نیست، اینجا روح الامین استعاره از معشوقه، یعنی صدر جهان بخارا. اگر صدر جهان بخارا معشوق من خون منو بریزه، من مثل زمین خون میخورم. همونطوری که اگر خون بریزیم روی زمین جذب زمین میشه، انسان عاشق هم خون خاره. منظورش این نیست که خون واقعی میخوره، منظورش اینه که انسان عاشق از کشته شدن نمیترسه، از بلا کشیدن در راه عشق نمیترسه، آماده فداکاری و از خودگذشتگیه. چون زمین و چون جنین خون خارم، تا که عاشق گشتم این کارم. چون یعنی مثل، من مثل زمین و مثل جنین خونخارم. همجور که بچه هم تو شکم مادر خون میخوره، عاشقم خونخاره. از وقتی که عاشق شدم این کاره هستم. شب همی جوشم در آتش همچو دیگ، روز تا شب خون خورم مانند ریگ. اگر خون بریزیم روی ریگ، اون خون جذب اون ریگ میشه. من پشیمانم که مکر انگیختم، از مراد خشم او بگریختم. مکر انگیختن یعنی حیله کردن، چاره اندیشی کردن. من پشیمونم که یک راهی پیدا کردم و از خشم صدر جهان فرار کردم، رفتم یه جای دیگه 10 سال. من نباید این کار انجام میدادم. به خاطر چی؟ به خاطر این: گو بران بر جان مستم خشم خیش، عید قربان اوست و عاشق گاومیش. خشم بر کسی راندن یعنی او رو تنبیه کردن، او رو زدن. به معشوق من بگو که منو بزنه، خشمش رو بر روی من خالی کنه، به خاطر اینکه او عید قربانه و منم که عاشق هستم گاو میشم. اینی که از احترامای خیلی زیادی که مولانا با عاشقان میذاره، میگه عاشقان گاو میش هستن. حالا الان توضیح میدم یعنی چی، ناراحت نشن عاشقان مجلس. گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد، بهر عید و ذبح او میپرورد. گاو اگر بخوابه و اگر بخوره، داره خودشو برای عید و برای قربانی شدن در عید و ذبح شدن در عید چاق میکنه. بنابراین هدف تمام کارهای گاو اینه که برای قربانی شدن در عید قربان آماده بشه. گاو موسی دان مرا جان داده ای، جز جزوم حشر هر آزاده ای. خب اینا رو باید توضیح بدیم دیگه، بیت بیت میخوام بگم نمیشه. اول یه توضیح کلی بدم بعد بیتا رو بخونیم، چون اینجوری فکر نکنم منظور مولوی روشن بشه. مسئله قربانی یکی از کلیدی ترین مسائل در اندیشه مولاناست. خیلی از اندیشه های مولانا دقیقا حول محور قربانی میگرده. کلماتی مثل قربان، قربان شدن، قربان کردن، قربان عید، قربانگاه، عید قربان و امثال این کلمات که در حوزه معانی قربانی قرار دارند 70 بار در دیوان شمس و بیش از 160 بار در مثنوی به کار رفتند. از این بسامد میفهمیم توی منظومه فکری مولانا کلمه مهمی است و ما حتما باید این موضوع رو به دقت بررسی بکنیم. درباره این که چرا مولوی این همه به مسئله قربانی و قربانی شدن توجه کرده، به نظرم دو تا خاستگاه قرآنی برای این موضوع وجود داره. خاستگاه اول داستان ابراهیم و فرزندشه، اسحاق یا اسماعیل. همه دوستان میدونن دیگه، حضرت ابراهیم به پسرش میگه من در خواب دیدم که دارم تو رو قربانی میکنم و پسرش هم گفت این کار رو انجام بده. با هم به یه بلندی رفتن و حضرت ابراهیم خواست بچهش رو قربانی کنه که خداوند یک میشی فرستاد، اون حیوان رو قربانی کردن و فرزند ابراهیم نجات پیدا کرد. به مناسبت همین موضوعه که مسلمان ها همیشه در عید قربان قربانی میکنند. مولانا به این داستان خیلی علاقه داره و درباره این داستان موشکافی‌های فراوانی کرده. در بین عارفان و متعلقان جهان من فکر کنم کیرکگور مهمترین کسیه که درباره این داستان خیلی تأمل کرده. اگر کتاب ترس و لرز رو که یکی از شاهکارهای عرفانی واقعا مطالعه بفرمایید، همه این کتاب حول تفسیر داستان قربانی شدن فرزند ابراهیم می‌گذره. اون کسی که در این میان قربانی شد فرزند نبود، ابراهیم بود. اون فرزند نجات پیدا کرد، اما اینی که ابراهیم تونست از فرزند بگذره که یکی از مهمترین وابستگی‌های انسانه، این در واقع خیلی چیزها رو باید در درون خودش میشکست تا بتونه از فرزند بگذره. مولانا گاهی اوقات میگه اسحاق بود که قربانی شد در دیوان شمس و گاهی اوقات هم میگه که اسماعیل بود که قربانی شد. من یه آماری گرفتم چون اختلاف نظر وجود داره بین محققان که آیا به نظر مولانا اسحاق قربانی شده یا اسماعیل. مولانا در دیوان شمس 7 بار گفته که اسحاق قربانی شده و 9 بار گفته اسماعیل قربانی شده، یعنی در دیوان شمس هر دو اومده. و البته میدونید دیوان شمس از 642 شروع شده تا 672، یعنی محصول 30 سال شاعری مولاناست. اما در مثنوی 10 بار گفته اسماعیل قربانی شده و حتی یک بار هم نگفته که اسحاق قربانی شده. از اینجا یه نتیجه خیلی مهم میگیریم. اون نتیجه اینه که چون مثنوی در آخرین سالهای زندگی مولانا سروده شده، میفهمیم که مولانا در آخرین سالهای زندگیش نظرش این بوده که اسماعیل قربانی شده نه اسحاق. بنابراین اون غزلیاتی که نام اسحاق درشون اومده یا مال مولانا نیستن یا مربوط به دوره آغازین شاعری مولانا هستن، مربوط به دوره پختگی و دوره پیریش نیستن. خب از این نکته بگذریم. داستان قربانی شدن فرزند ابراهیم امکانات بسیار زیادی در اختیار مولانا قرار میده برای که اندیشه های عرفانی خودش رو توضیح بده. واقعا یه جلسه اگه فقط درباره استنباط های مولانا از این داستان بحث کنیم و گفتگو کنیم فکر کنم کم باشه. دومین خواستگاه قرآنی این مسئله قربانی در آثار مولانا داستان گاو بنی اسرائیله که در سوره بقره آیات 67 تا 73 اومده. در قرآن در سوره بقره میگه که یکی از بنی اسرائیل کشته شد و مردم اومدن پیش موسی و گفتن که تو قاتل رو برای ما مشخص کن. حضرت موسی از خداوند خواست که قاتل رو مشخص کنه، ولی خداوند یه راست این کار انجام نداد. گفت باید برید یه گاوی بکشید و یک عضوی از این گاو رو به اون مرده بزنید، اون مرده زنده میشه. خب رفتن با اون مشخصاتی که اومده و خیلی موسی رو گرفتار کردن تا گاو رو دقیقاً مشخص کردن، گاو رو پیدا کردن، ذبحش کردن. یه عضوی از گاو رو که در قرآن میگه فضربوه و به بعضها، یه قسمتی از این گاو رو بهش بزنید، اون قسمت رو به مرده زدن، مرده زنده شد و گفت قاتل من فلانیه و بعدش هم افتاد و مرد و قال غزیر کنده شد. این داستان خیلی به دل مولانا نشسته. از دل این داستان حرفای خیلی عمیقی آورده که امروز هم بعضی از اینها رو با هم دیگه میخونیم. به نظر من این دوتا داستان قرآنی مهمترین خواستگاه های ایده قربانی شدن در نظر مولانا هستن. از نظر مولانا قربانی شدن شرط کمال یافتنه، یعنی امکان نداره انسان بتونه به جایی برسه بدون قربانی کردن. چه چیزی باید قربانی بشه؟ اولین چیزی که مولانا میگه باید قربانی بشه ماله، و به نظر ایشون تا انسان مال رو قربانی نکنه امکان نداره بتونه گامی در راه حقیقت جویی برداره. منظورش هم از قربانی کردن مالی نیست که بریم پولامون همه رو دور بریزیم و دنبالش نریم، نه، منظورش اینه که واقعا وابستگی به مال رو نباید داشته باشیم. وقتی وابستگی به مال از دست رفت، هر قدر انسان مال داشته باشه دیگه اون مال بار او نیست، بلکه مال حمال او میشه. مسئله فقط سر اینه که ما هم مال مالمون هستیم یا مالمون هم مال ماست. اگر ما هم مال اون مال باشیم و نگهدارنده اون مال باشیم، معلوم میشه که ما در خدمت مال هستیم. آب در کشتی حلات کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اگر ما سوار مال باشیم، مال ما رو پیش میبره. اگه مال سوار ما باشه، ما رو غرق میکنه. مولانا میگه همونجور که بازاری ها با خیال راحت پولاشون از صبح خرج میکنن و کالا میخرن برای که میدونن هرچی پول بدن چند برابرش رو به دست میارن، همونجوری که کشاورزها تمام انباراشون خالی میکنن و میکارن و میدونن هرچی که از دست بدن و بکارن چند برابر برداشت میکنن، انسانی که باور داشته باشه با بخشیدن مال به آدمای نیازمند چند برابر به سوی او برمیگرده، هیچگاه از بخشیدن مالش به آدمای نیازمند پرهیز نمیکنه. بنابراین اولین چیزی که مولانا میگه باید قربانی کنیم و ساده ترین قربانی ماست، دقیقاً اینه که ما باید مالمون رو قربانی کنیم. یه دختر بچه رو در نظر بگیرید که این دختر بچه عاشق عروسکشه و اگه عروسک رو ازش بگیرید زمین و آسمون رو به هم دیگه می‌ریزه. ولی وقتی این دختر بچه مادر شد و یه بچه واقعی به دست آورد، عروسک از چشمش میفته. بعد مولانا میگه اموال ما عروسکن و ما چون به چیزهایی بالاتر از مال نرسیدیم، چالچنگولی چسبیدیم به این مال و حاضر نیستیم ازش بگذریم. اما اگر بدونیم با آزاد شدن از مال چه چیزهایی به دست میاریم، تمام ابهت اون مال در چشم ما شکسته میشه. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه طبل بلا. خود تبوراک است این تهدیدها، پیش آن چه دیده است این دیده ها. ای حریفان من از آنها نیستم، که از خیالاتی در این ره بیستم. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تنتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. گفت پیغمبر که جاد فی السلف، بالعطیه من تیقن بالخلف. هر کس که باور داشته باشه به او چند برابر برمیگرده، از دست دادن دیگه ناراحتش نمیکنه. هر که بیند مر عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را زین قرض. دوم چیزی که باید قربانی بشه تنه، و منظور مولانا از تن بدن فیزیکی و مادی نیست. نوعاً وقتی که مولانا میگه تن، منظورش نفسه، یعنی بخش بد وجود ما که ما رو به سوی چیزهای زشت میخونه. بنابراین وقتی که او میگه تنتون رو قربانی بکنید، منظورش اینه که از نفس بگذرید، از خودی و انانیت و رعونت بگذرید. همونطور که میدونی دوستان، وقتی میخوان یه حیوانی رو قربانی بکنن، تکبیر میگن، الله اکبر میگن و بعد قربانیش میکنن. مولانا در تفسیر تکبیر در نماز که دست تا کنار گوش میاریم و میگیم الله اکبر، میگه معنای تکبیر در نماز اینه که من میخوام نفسم رو قربانی بکنم. بنابراین اگر ما 10 میلیون بار بگیم الله اکبر ولی از نفس نگذشته باشیم، اون الله اکبر گرهی از کار ما نخواهد گشود. معنی تکبیر این است ای امام، که خدا پیش تو ما قربان شدیم. وقت ذبح الله اکبر می کنی، همچنین در ذبح نفس کشتنی. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. گشت کشته تن ز شهوتها و آز، شد به بسم الله بسمل در نماز. و در یه جای مولانا میگه که با روزه گرفتن ما میتونیم گاو حرص رو قربانی بکنیم. چون میدونید به نظر مولانا مهمترین عبادت روزه است. هیچ عبادتی رو مولانا بنظیر روزه دوست نداره. تو گاو فربه حرصت به روزه قربان کن، که تا بری به تبرک هلال لاغر عید. وگر نکردی قربان عنایت یزدان، امید هست که ذبحش کند به خنجر عید. و سومین چیزی که مولانا در باره قربانی شدن میگه اینه که ما زیرکی و دانایی خودمون رو هم باید قربانی کنیم. به نظر مولانا زیرکی و باهوش بودن و دانایی که سادگی رو از ما بگیره، این آسیل خوشبختی ماست. شما واقعا ببینید آدم باهوش خوشبخت خیلی کم دیده میشه، به خاطر اینکه تمام زندگیش رو به جای اینکه صرف زیستن کنه، صرف تجزیه و تحلیل میکنه، صرف بررسی میکنه، صرف جر و بحث میکنه، صرف فهمیدن میکنه. اون زیرکی که بین ما و واقعیت فاصله بندازه، اون زیرکی قدرتیه که زندگی ما رو صرف تجزیه و تحلیل کنه، نه صرف شناور شدن در زندگی. اون زیرکی به درد نمیخوره و این زیرکی رو ما حتما باید قربانی کنیم و از دست بدیم، به این معنا که ما ساده بشیم. در واقع زیرکی که سادگی رو از انسان میگیره از نظر مولانا مذمومه. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. ببینید زیرکی رو مقابل عشق قرار داده. زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. هل سباحت را رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. وانگهان دریای جرف بیپنا، در رو باید هفت دریا را چکا. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. زیرکی چون کبر و بادنگیز توست، ابلهی شو تا بماند دل درست. ابلهی نه کوب مسخرگی دوتوست، از اون ابلهانی نه که مسخره دیگران باشیم. ابلهی کو والب و حیران هوست، ابلهانند آن زنان دست بر. از کف ابله و از رخ یوسف نظر. عقل را قربان کنم در عشق دوست، عقلها باری از آن سوی از کوست. اگر ما این ستا رو قربانی کنیم، و البته چند تا دیگه هم هستن، من ستاشون گفتم، نتایجی به دست میاد، نتایج قربانی شدن. اولین نتیجه‌ای که به نظر مولانا با قربانی کردن این چیزها ما به دست میاریم، روزی پربرکت فراوان بدون رنج. سه تا ویژگی داشت. روزی پربرکت فراوان بدون رنج. اگر انسان بتونه در قربانی کردن خودش خوب پیش بره، به یک رزق خالصی میرسه که برکته، یعنی واقعا مال خودشه و ازش استفاده میکنه برای زندگی کردن. عقل اسیر است و همی خواهد ز حق، روزی بیرنج و نعمت بر طبق. روزی بیرنج او موقوف چیست، آن که بکشد گاو را کسل بدیست. گاو یعنی نفس. نفس گوید چون کشی تو گاو من، زان که گاو نفس باشد نقش تن. خواجه زاده عقل مانده بینوا، نفس خونی خواجه گشته و پیشوا. روزی بیرنج میدانی که چیست، قوت ارواح است و ارزاق نبیست. لیک موقوف است بر قربان گاو، گنج اندر گاو دان ای کنج کاو. یعنی با کنار نهادن نفس و با قربانی کردن نفس به روزی پربرکت میرسیم. دومین نتیجه که مولانا برای قربانی کردن برمیشموره، خاصیت احیاگری پیدا کردنه. از نظر ایشون وقتی که ما قربانی میکنیم خودمونو، نه تنها خودمون زنده میشیم، بلکه این قدرت رو پیدا میکنیم که زنده کننده ی آدمای دیگه باشیم. واقعا منظورش نیست که مرده زنده میکنیم، نه، منظورش اینه که انسانهای افسرده کسل بیحال تیرهی که کنار آدم قربانی شده قرار بگیرن، این انسانها گرم و پرفروغ و امیدوار و بامعنی میشن. یک راز این که ما حرف میزنیم و حرف ما از دهنمون در میاد به گوش طرف میرسه، بلافاصله فراموشش میکنه، اینه که سخن ما با نفس آلوده شده و قاطی شده. سخن بی نفس هم مؤثره و هم ماندگاره. انسانی که از نفس رهایی پیدا کرده باشه و اون سادگی ضمیرش رو به دست آورده باشه، اون زیرکی رو هم قربانی کرده باشه، هر کسی کنارش قرار بگیره، یک درجه ای از گرما، یک درجه ای از نور، یک درجه ای از امید و معنا به جان او هم میرسه و او رو هم گرم میکنه. بیتایی که الان میخواییم با هم دیگه بخونیم به همین موضوع اشاره میکنن. سومین و آخرین نتیجه‌ای که مولانا برای قربانی شدن برمیشموره، پر شدن از دم خداست. دوستان حتما دیدید وقتی یه گوسفندی رو قربانی میکنن، پاشنه پاشو سوراخ میکنن، بعد قصاب دهن خودش اونجا میذاره، فوت میکنه تو بدن او و این دفعه بدن او پر میشه از دم انسان. یعنی وقتی دم گوسفندی خودش، نفس گوسفندی خودش از دست میده، این فرصت رو پیدا میکنه که از دم انسان پر بشه. مولانا میگه دقیقاً همین اتفاق برای ما میفته. وقتی که ما از دم نفس خودمون رو توهی میکنیم، فضا باز میشه برای اینکه خداوند از دم خودش ما رو پر بکنه. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، بکماند. به خاطر همین موضوع که مولانا یه تعبیر عجیب درست کرده، اون تعبیرم اینه که خداوند رو قصاب عاشقان میخونه، اما به هیچ وجه منظور اون نیست که خدا خونخوار بیرحم وحشی یا جفاگر، اصلا منظورش این نیست. منظورش از قصاب عاشقان اینه که خداوند تمام کوششش اینه که با رنجهایی که میفرسته، با سختیهایی که در زندگی ما ایجاد میکنه، میخواد نفس رو از سر راه ما برداره تا ما از دم خداوند پر بشیم. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زان چون این خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم، کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر می کشد تا می کشد. برگردیم به ابیاتی که می خوندیم. به مناسبت داستان ابراهیم و فرزندش که یک میش، یک گوسفند اومد و اون گوسفند قربانی شد، و به مناسبت گاو بنی اسرائیل که یک گاو قربانی شد تا اون مرده زنده شد، مولانا عاشقان رو به میش و به گاو میش تشبیه میکنه. الان متوجه شدید که ریشه گاو میش خواندن عاشقان از کجا میاد؟ چرا این تشبیه رو میکنه؟ به خاطر اینکه گاو بنی اسرائیل وقتی کشته شد، دومش به بدن یه مرده خورد و اون مرده زنده شد. از نظر مولانا وقتی هم که ما نفس رو قربانی میکنیم، نفس ما به کسی برسه، باعث زندگی اون شخص میشه. بیت 140. گاو موسا دان مرا جان داده ای، جزو جزوم حشر هر آزاده ای. من که عاشقم مثل گاو حضرت موسی هستم. منظور از گاو موسی اون گاویه که تو سوره بقره داستانش اومده. جزو جزو یعنی همه اعضای تن، حشر یعنی باعث زنده شدن. انسان عاشق که نفس رو قربانی میکنه، هر عضویش به یک انسان دیگه برسه، باعث رستاخیزی در او میشه، او رو زنده میکنه. گاو موسی بود قربان گشته ای، کمترین جزوش حیات کشته ای. کمترین جزو، غالب مفسران گفتن دم اون گاوه، به همین خاطر مولانا میگه کمترین جزو. به هر حال یه عضوش به مرده خورده و مرده زنده شده. بر جهیدان کشته زاسیبش زجا، در خطاب ازربوه و بعضها. آسیب امروز به معنی صدمه و گزند و ایناست، اما در قدیم نوعاً آسیب به معنای تماس و لمسه. اون کشته بنی اسرائیل بر اثر برخورد اون گاو از جای خودش برجهید، بلند شد، در خطاب ازربوه و بعضها. ازربوه یعنی بزنید آن را با یک عضو گاو. هو به اون کشته برمیگرده، ها بعد از بعضها به گاو برمیگرده. عضوی از این گاو را به اون کشته بزنید. یا کرامی ازبهو هاز البقر، ان اردتم حشر ارواح نظر. یا کرامی یعنی ای دوستان بزرگوار من، ای انسانهای بزرگوار. ازبهو هاز البقر، زب کنید، بکشید این گاو را، این گاو را سر ببرید. منظور از گاو نفسه. ان اردتم، اگر میخواهید، حشر ارواح نظر، زنده شدن ارواح نظر را. اگر میخواید ارواح نظر زنده بشن، گاو نفس رو بکشید. دوستان ارواح نظر نمیدونم یعنی چی واقعا، الان من سوال لطفا بذارید، هر قدم تحقیق کردم معلوم نشد. مفسران مثنوی گفتن ارواح نظر یعنی جانهای بینا، اگر میخواد جان بینای شما زنده بشه نفس رو بکشید. اما ارواح نظر نمیدونم، تعبیری که مولانا ساخته یا جایی دیده من نتونستم پیدا کنم با اینکه خیلی زیاد جستجو کردم، اما معنای کلی بیت روشنه. اگر میخواید خودتون رو زنده کنید، گاو نفستون رو قربانی بکنید. و حالا میرسیم به این چند بیت که از شاهکارهای درجه اول متون عرفانی ما هستن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. تعبیر از چیزی مردن امروز استفاده نمیشه. از چیزی مردن یعنی اون چیز رو ترک کردن، اون چیز رو رها کردن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیل مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. در ملک هم بایدم جستن ز جو، کل شیئن هالک لا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. بیت 144. از جمادی مردم یعنی جماد بودن را ترک کردم، جماد بودن را رها کردم، یا به تعبیر دیگه جماد بودن را قربانی کردم. نامی از مصدر نمو یعنی رشد کردن، نامی یعنی گیاه، گیاهی که رشد و نمو میکنه. در متون قدیمی خیلی زیاد نامی به معنی گیاه به کار رفته. خب من جماد بودم، خاک بودم، خاک بودم رو ول کردم، اومدم تبدیل شدم به یک گیاه. و از نما مردم به حیوان برزدم، نما یعنی گیاه. این دفعه گیاه بودنم رو هم ترک کردم، اومدم حیوان شدم. یه گیاهی رو در نظر بگیرید، یک حیوانی اونو میخوره، این گیاه بودنش رو ترک میکنه، با گیاه بودن خداحافظی میکنه، فرصت تبدیل شدن به حیوان رو پیدا میکنه. حالا اون حیوان رو یه انسان میخوره، این دفعه حیوان بودن رو ول میکنه، میاد انسان میشه. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. پس من حداقل سه تا مرگ رو تجربه کردم، یکی این که از جماد بودن مردم، این یک مرگ، یکی این که از گیاه بودن مردم، این دوتا، یکی این که از حیوان بودن مردم، این سه تا، الان اومدم انسان شدم. حالا که من با هر مرگی یک ارتقا پیدا کردم، یه درجه رفتم بالاتر، پس چرا این دفعه که میخوام بمیرم از مردن میترسم؟ این دفعه هم که بمیرم میخوام یه درجه برم بالاتر، برابر این مرگ ترسی نداره. دوستان واقعا اینها رو باور کنیم، ما زندگی کنیم باشون. اگر اینو بفهمیم، در این حالی که عاشق همه آدم ها هستیم، همه هم از دنیا برن، ما دیگه ناراحت نیستیم، به خاطر که میدونیم اون داره ارتقای وجودی پیدا میکنه و داره پیش میره. کسی از مرگ دیگران ناراحته و میترسه که فکر میکنه اون با مردن دیگه تموم شده، همه چیزش از بین رفته. اما کسی که مرگ رو یک مرحله طبیعی در فرایند تکامل انسان میدونه، این ناراحت نمیشه از مرگ دیگران. حال ما دقیقاً مثل حال بچه‌هایی است که تو شکم مادرن. فرض کنید دو تا بچه تو شکم مادرن، یکیشون میخواد بیاد دنیا. اون یکی اگر عقل و شعورش برسه، شروع میکنه به عزاداری کردن که آی برادر من مرد یا خواهر من مرد، من چه خاکی به سرم بریزم. اما ما که این طرف رحم مادریم، تولدی رو داریم جشن میگیریم. اون چون از اون طرف نگاه میکنه، به سوگی میشینه. ما چون این ور ماجرا قرار داریم، تولدی رو داریم جشن میگیریم. اینجا هم همینطوره، ما تو رحم دنیاییم، بنابراین به عزا میشینیم. اما کسی که فراسوی رحم دنیا رو میبینه، عالم مادر رو میبینه، او تولدی رو جشن میگیره. از این جهته که مولانا وقتی یارانش میمردن، پایکوبان و دستفشانان و رقص کنان با ساز و آواز اونو میبرد و دفنش میکرد. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. قبر من بزم خداست. این یه نگاهه، اگرم دروغ باشه واقعا نگاه زیباییست، یعنی ارزش داره که آدم با یک اینجور دروغی زندگی بکنه تا با دروغهای دیگه. اگر همه چیز دروغ باشه، حداقل دنبال یه دروغی بریم که زندگیم رو شیرین تر بکنه، اما دروغ نیست واقعا. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. حمله یعنی نوبت، به معنی حمله تو جنگ نیست. حمله در فارسی خیلی زیاد به معنی نوبت به کار رفته. من چند نوبت مردم، این نوبت میخوام از انسان بودن بمیرم، یعنی انسان بودنم رو ترک کنم تا چی بشه؟ تا پر و سری از فرشتگان پیدا کنم، برم یه درجه بالاتر فرشته بشم. اما اونجا هم پایان راه نیست، از اونجا هم باید برم بالاتر. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حال کلا وجهو. ملک یعنی فرشته، از جو جستن یعنی فراتر رفتن، آن سوتر رفتن. من باید از فرشته هم فراتر برم، آن سوتر برم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کل شیئن حالک الا وجهو. این آیه بسیار آیه معروفیه، در سوره قصص آیه 88 میگه هر چیزی نابود میشود مگر وجه خدا. وجه در زبان عربی اون قسمتی از شیء که با اون قسمت با دیگران روبرو میشه. الان این میکروفون این طرفش میشه وجه، این میز اون طرفش که به طرف شماست میشه وجه. من تمام جلو بدنم از ناخن پا تا موی سر میشه وجه، اما چون مهمترین جایی که ما باش با هم روبرو میشیم صورتمونه، کم کم وجه به معنی صورت اومده. اما معنی اصلی وجه صورت نیست، اون بخشیه که ما با اون بخش با دیگران روبرو میشیم. ما انسان‌ها وجه داریم و پشت داریم، این میز وجه داره و پشت داره. اما آتش وجهش کجاست؟ پشتش کجاست؟ آتش ظاهرا همه طرفش وجهه. در باره خدا هم وقتی که میگن وجه، منظوری است که خداوند یه بخشش به طرف ماست، یه بخشش هم پشت خداست که به طرف ما نیست. نه، این نیست. وجه خدا یعنی کل خدا، یعنی خدا. بنابراین وجه رو به معنی صورت خدا نگیرید، ها اصلا معنا پیدا نمیکنه. چرا من باید از فرشته بودن فراتر برم؟ به خاطر اینکه همه چیز فانیه به جز وجه خداوند، و من باید برم و در خدایی که جاودانه است و هیچ فنایی پیش روی او نیست، در او باید فانی بشم. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. من باید فرشته بودنم رو هم قربانی کنم، یعنی در فرشته بودن توقف نکنم، تا اون چیزی که در فکر نمی گنجه، در وهم ما نمی گنجه، به اونجا برسم. دوستان این دیگه اوج حرفی است که مولانا در روی آدم میزنه. ما میتونیم به جایی برسیم که در وهم هیچ کسی نمی گنجه. بایزید میگه اگر تمام مقامات همه انبیا رو خدا به شما داد، شما بگید من نمیخوام، راضی نیستم، بالاتر از اینا رو میخوام. ما به هر چه راضی شویم در اون مقام فرو میاییم، و کمال انسان اینه که حد یقف نداره. یعنی ما کمالمون در اینه که در هیچ مرحله‌ای توقف نکنیم، در هر جا که ما راضی بشیم دیگه زندگی ما پایان میپذیره. در واقع قناعت در کمال عین حماقته. ما هر قدر کمال بهمون بدن، ما باید بگیم بیشتر میخوام، بیشتر میخوام، بیشتر میخوام. نظامی گنجاری میگه که هر چه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. هر چی به داد بگو نمیخوام، بیشترشو میخوام، بالاترشو میخوام. به خاطر اینکه ظرفیت ما انقدر زیاده که میتونیم تا آنچه که در وهم نمیگنجه پیش بریم. پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. من میخوام عدم بشم. عدم مثل ارغنون به من میگوید انا الیه راجعون، ما به سوی خدا باز میگردیم. سوره بقره آیه 156. ارغنون یک سازه. مولانا میگه که ساز ارغنون وقتی که نواخته میشه، صداش داره به ما میگه که ما به سوی خدا برمیگردیم. دوستان با هزاران اما و اگر و هزاران سوال و تخمین و حدس، یه بحثی رو به شما تقدیم میکنم درباره این ابیات. خودم تصدیق میکنم پیشابیش که قدم به قدم سواله و قدم به قدم ابهامه، به خاطر اینکه در واقع چیزی میخوایم صحبت کنیم که مولانا میگه من دیدم، و ما فقط از رو شعراش میخوایم تشخیص بدیم که چی فهمیده و چی دیده. خیلی مسئله پیچیده است. لطفاً شما تأمل کنید، امیدوارم که شما این حرفا رو بفهمید و بر اثر فهم شما منم بفهمم که چی دارم میخونم و ایشون چی گفت. این چند بیت از 144 تا 149 مراحل تطور و تحول انسان رو از جمادی تا عدم توصیف می کنند. از جمادی تا عدم. از شعرهای مختلف مولانا به دست میاد که به نظر مولانا ما اول جماد بودیم. وقتی که میگه جماد بودیم در جاهای دیگه به صراحت میگه، میگه منظور من از جماد اینه که ما ابر بودیم، نور خورشید بودیم، گرمای خورشید بودیم، باران بودیم، آب دریا بودیم، خاک بودیم، ستاره بودیم و اینها. بعدن اینها آرام آرام اومدن و تبدیل شدن به گیاه، و بعد گیاه تبدیل شده به حیوان، بعد حیوان تبدیل شده به ما که الان انسان هستیم، و بعد انسان به فرشته تبدیل میشه اگه بره جلو، و بعد فرشته به آدم میرسه و اونجا دیگه ما نمیدونیم چه خبره، فقط میدونیم که پایان سفر ما در واقع آدمه، ولی پایانی البته وجود نداره. از شعرهای مولانا به صراحت برمیاد که همه ماها زمانی ابر بودیم، بارون بودیم، رود بودیم، خاک بودیم، ستاره بودیم، نور خورشید بودیم و این مراحل رو پشت سر گذاشتیم. یه داستان مولانا در همین وسط داستان صد جهان داره که من حذفش کردم، به نام داستان مسجد مهمان کش. توی اون داستان یه تمثیل اومده، تمثیل نخود و کدبانو. یه خانم میخواد آشپزی کنه، از بازار نخود میخره، این نخودا رو میاره پاک میکنه، تمیز میکنه، میشوره، با احترام تمام این نخودا میگه به به این خانم چقدر داره به من احترام میذاره، و بعد این نخودا رو میریزه داخل آب و کم کم آب به جوش میاد و این نخود کم کم حالش بد میشه که این چه بیماری بود این خانم داشت که منو آورد با این همه احترام انداخت توی آب جوش. از این بدتر با یه ملاقه دائما این نخودا رو به هم میزنه، هر نخودی بیاد بالا میزنه تو کلش، اینو میفرسته ته دیگ، تهشو میاره بالا. و بعد مولانا یه گفتگویی بین نخود و کدبانو راه انداختی که از عمیق ترین بخش های مثنوی درباره تبیین مسئله رنج همین تمثیل نخود و کدبانوه. بعد اونجا وقتی نخود به کدبانو میگه آخه خانم تو که منو آوردی خریدی، این همه بنده احترام گذاشتی، چرا داری این همه منو اذیت میکنی؟ اون خانم میگه به خاطر اینکه تو تمام اون گذشته رو داشتی برای اینکه بیای به غذای انسان تبدیل بشی، اون وقت بیای در وجود انسان به عقل و به اندیشه و به جان و به خدمت و خیرخواهی تبدیل بشی، بنابراین تو این یه ذره سختی رو اگه تحمل بکنی از گیاه بودن آزاد میشی و تبدیل میشی به عقل و اندیشه انسان، اما این رنج رو باید تحمل کنی. از زبان این خانم به اون نخود مولانا به همین موضوعی که الان ما داریم درباره صحبت میکنیم اشاره میکنه. ای نخود میجوش اندر ابتلا، تا نه هستی و نه خود ماند تو را، اندران بستان اگر خندیده ای، تو گل بستان جان و دیده ای، گر جدا از باغ آب و گل شدی، لقمه گشتی اندر احیا آمدی، شو قضا و قوت و اندیشه ها، شیر بودی شیر شو در بیشه ها، از صفاتش رسته ای و له نخست، در صفاتش باز رو چالاک و چست. این بیتو بشنوید. زبر و خورشید و زگردون آمدی، پس شدی اوصاف و گردون بر شدی، آمدی در صورت باران و تاب، می روی اندر صفات مستطاب. امیدوارم یه روزی ما یادمون بیاد که ابر بودیم، داشتی برکت می کردیم، بارون بودیم، داشتیم می باریدیم، آب بودیم، تو رود در جریان بودیم. جزو شید و شید یعنی خورشید، جزو شید و ابر و انجمها بودی، نفس و فعل و قول و فکرتها شدی، هستی حیوان شد از مرگ نبات، راس آمد اقتلونی یا ثقات، چون چنین بردیست ما را بعد مات، راست آمد ان فی قتلی حیات، فعل و قول و صدق شد قوت ملک، تا بدین معراج شد سوی فلک، آنچنان کان طعمه شد قوت بشر، از جمادی بر شد و شد جانور. این سخن را ترجمه پهناوری گفته آید در مقام دیگری. نکته‌ای که میخوام به شما عرض کنم اینه که این سوال پیش میاد که اگر ما جماد بودیم، نبات بودیم، گیاه بودیم، حیوان بودیم، پس چرا یادمون نمیاد؟ مولانا میگه یه مردی میخوابه، توی خواب میبینه رفته یه شهر دیگه و در اون شهر داره خیلی کیف میکنه، یادش میره که این تو بیداری توی شهر دیگه زندگی میکرد. ما حال اون آدمی رو داریم که تو خواب شهر واقعی خودش از یادش رفته. به نظر مولوی ما واقعا از یه جای دیگه اومدیم و ما باید یادمون بیاریم که کجا بودیم. تا ما احساس غربت نکنیم امکان نداره بتونیم به طرف عرفان بریم. کسی که حس غربت نداشته باشه عرفان برای او کاملا بی‌معنی و مسخره است. اما مولانا میگه که نشانه هایی وجود داره که ما قبلا جماد بودیم. مثلا این که ما انسان ها گل و گیاه و دوست داریم، مولانا میگه دقیقاً به خاطر اینه که ما خودمون هم یه زمانی گل و گیاه بودیم. سالها مردی که در شهری بود، یک زمان که چشم در خوابی رود، شهر دیگر بیند و پر نیک و بد، هیچ در یادش نیاید شهر خود، که من آنجا بودم این شهر نو، نیست آن من در اینجایم گرو، بل چنان داند که خود پیوسته او، هم در این شهرش بودست ابداع و خو. بیت‌ها رو بشنوید دوستان، همین بیتایی که امروز خوندیم با یه زبان دیگه. آمده اول به اقلیم جماد، و از جمادی در نباتی افتاد، سالها اندر نباتی عمر کرد، و از جمادی یاد ناورد از نبرد. همونطور که گیاهان به یاد جماد بودنشون نمیفتن، حیوانات هم به یاد دوره گیاه بودنشون نمیفتن، انسان هم به یاد دوره حیوان بودنشون نمیفتن، همین این فراموشی ادامه داره. و از نباتی چون به حیوانی فتاد، نامدش حال نباتی هیچ یاد، جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و زیمران، همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان، باز از حیوان سوی انسانیش، می کشیدان خالقی که دانیش، همچنین اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت، عقلهای اولینش یاد نیست، هم از این عقلش تحول کردنیست، تا رهد این عقل پرهرس و طلب، صد هزاران عقل بیند بلعجب. اما دوستان اینجا مولانا یه حرف عجیب بیزنه، اون حرفم اینه که میگه من یادمه اون دوره ها همه، و اینجا دیگه ما هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم، میگه شما ندیدید یادتون نیست، ولی من یادمه اونها، و بعد میگه که شما خواب بودید، اون دوره ها رو گذروندید، همه رو از یاد بردید، از تهران ما بریم تا مشهد تو راه خواب باشیم، بعدم که برسیم به ما میگن شما از شاهرود رد شدید، از سمنان رد شدید، از دامغان و سبزوار و اینا رد شدید، از نیشابور، ما یادمون نیست چون خواب بودیم. اما کسانی که بیدار بودن منزلهای جان یادشونه. میگه از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پست، ما به بیداری روان گشتیم و خش، از ورای پنج و شش تا پنج و شش، دیده منزلها ز اصل و از اساس، چون قلاووزان خبیر و رهشناس. و بعد یک توصیه هم به ما میکنه مولانا، میگه اگر شما نفستون رو پاک کنید، تهذیب نفس بکنید، یواش یواش وطنهای قبلی به یادتون میاد. چه عجب گر روح موطنهای خیش، که بودستش مسکن و میلاد پیش، می نیارد یاد که این دنیا چو خواب، می فرو پوشد چو اختر را سحاب. بعد میگه اگر شما تلاش بکنید و کوشش کنید این ماجراها به یادتون میاد. نکته سوم اینه که به نظر مولانا این حرکت از جمادی تا عدم از طریق نظام آکل و معکول اتفاق میفته. نظام آکل و معکول یعنی این که ما در جهانی زندگی میکنیم که در اون هر چیزی خورنده چیزهایی است و خورده شده توسط چیز یا چیزهایی است. دنیای اطراف ما همینجوره، یعنی دائما موجودات دارن موجود دیگر رو میخورن، اون موجوداتی هم که موجوداتی رو خوردن خودشون دوباره خورده میشن. به این میگیم نظام آکل و معکول. به تعبیر دیگه از نظر مولانا موجودات فراتر موجودات فروتر رو میخورن و دوباره موجوداتی که بیشتر فراترن موجودات فراتر رو میخورن و این خوردن و خورده شدن ادامه پیدا میکنه. در واقع گیاه جماد رو میخوره، حیوان گیاه رو میخوره، انسان حیوان رو میخوره و همجوری این رشد ادامه داره. از طریق این خورده شدن چه اتفاقی میفته؟ از طریق این خورده شدن موجود پایین میاد مستحیل میشه در موجود بالاتر. یعنی وقتی گیاهی رو حیوانی میخوره، این گیاه جذب بدن حیوان میشه. از طریق استحاله پیدا کردن و دگرگون شدن با وجود حیوان یکی میشه. بنابراین رشد ما در این دنیا از طریق خورده شدن توسط مراتب بالاتر اتفاق میفته و این رشد به این شکله که ما وقتی خورده میشیم توسط مراتب بالاتر، ما استحاله وجودی پیدا میکنیم و با هر استحاله وجودی یک درجه وجود ما میاد بالاتر. مثلا فرض کنید گیاه رو حیوان میخوره، گیاه در وجود حیوان مستحیل میشه، از گیاه بودن خارج میشه، وارد بُعد حیوانی میشه، بنابراین یه درجه ارتقای وجودی پیدا میکنه. این نظام به همین شکل ادامه داره. و یکی از حرفای عجیب مولانا اینه که میگه هیچ موجودی در این جهان نیست مگر اینکه حلق داره، منتها حلق های اونها با ما فرق میکنه. حلق ما اینجوریه، حلق عصای موسی یه جور دیگه بود، برگا همه حلق دارن، دارن میخورن، سنگ ها حلق دارن، خاک ها حلق دارن، آب ها حلق دارن و همه موجودات در کار خوردن همدیگه و ارتقای وجودی پیدا کردنه. دفتر سوم از بیت 21 به بعد. حلق بخشد خاک را لطف خدا، تا خورد آب و بروید صد گیاه. خداوند به خاک حلق میده، خاک آب رو میخوره و بعد آب تبدیل به گیاه میشه. باز خاکی را ببخشد حلق و لب، تا گیاهش را خورد اندر طلب. چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت، گشت حیوان لقمه انسان و رفت. باز خاک آمد شد اکال بشر، چون جدا شد از بشر روح و بصر. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خوردشان گردد دراز. اگه بخوام توضیح بدم کتاب من خیلی طولانی میشه. برگ ها را برگ از انعام او، دایگان را دایه لطف عام او. و بعد مولانا میگه که نیست شرح این سخن را منتها، پاره ای گفتم بدانی پاره ها. جمله عالم آکل و معکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. نکته چهارم که خیلی زیاد روش رو تاکید کردیم اینه که برای رفتن به مرتبه بالاتر لزوماً باید مرتبه پایین‌تر رو ترک بکنیم. این جهان جوری درست نشده که ما بتونیم همزمان تو مرتبه پایین‌تر باشیم، تو مرتبه بالاتر هم باشیم. اگه می‌خوایم گیاه بشیم حتما باید جماد بودن رو ول کنیم، اگه می‌خوایم حیوان باشیم باید گیاه بودن رو ول کنیم. یک اصطلاحی هست به نام فتام. فتام یعنی از شیر گرفتن بچه. بچه‌ای که تو شکم مادره خون می‌خوره، برای اینکه شیر خور بشه باید از خون فتام حاصل کنه، نمیتونه خون خوار باشه و شیر خوار. اما فتام سخته، بچه با زحمت قبول میکنه که خون رو بذاره کنار شیر خور بشه. این دفعه که شیر خور میشه بیش از به شیر خوردن با هزار تا کلک و ترفند باید اونو از شیر خوردن جداش کنیم. اما از شیر فتام که حاصل میکنه این همه میوه های خوشمزه و غذاها و گوشت و اینا رو به دست میاره. الان هم اگر میخواد به یه غذای بالاتری برسه، یعنی به نور برسه، به محبت برسه، به ذکر برسه، باید بتونه فتام حاصل کنه. این مصرا رو لطفاً به گوش جانتون بشنوید. پس حیات ماست موقوف فتام، زندگی ما به قدرت فتام مبستگی داره. هر قد ما توانایی از شیر باز گرفتنمون بیشتر باشه ما رشد بیشتری میکنیم. به تعبیر دیگه هر قد که ما به آنچه که داریم بچسبیم، آنچه را که نداریم نمیتونیم به دست بیاریم. کسی به آنچه که داره میچسبه که اصلا از فراتر از اون آگاه نیست. بچه چون فکر نمیکنه غیر از شیر چیز دیگری برای خوردن وجود داره، به شیر میچسبه. اگه بچه باور میکرد که گوشت ها و میوه ها و انواع خوردنی های رنگارنگ و خوشمزه وجود دارن از شیر بهتر، به راحتی از شیر میگذشت. اما اینکه به شیر چسبیده چون غیر شیر رو قبول نداره. یک ویژگی ما انسان ها اینه که به آنچه که هستیم دل میبندیم، به آنچه که داریم دل خوش میکنیم و اصلا قدرت گذشتن از اون رو نداریم. در حالی که رشد های بزرگ و پیشرفت های والا فقط به قیمت گذشتن از آنچه که داریم به دست میاد. این همون چیزی که بهش میگه فتام، این همون چیزی که بهش میگه مرگ اختیاری و این همون چیزی که بهش میگه قربانی کردن. بنابراین ما اگر میخوایم به جایی برسیم فتاممون رو باید نیرومند کنیم. پس حیات ماست موقوف فتام، اندک اندک جهد کن تمل کلام. کل حرف من با شما اینه که اگر میخواید به جایی برسید باید قدرت از دست دادن داشته باشید. کسی که وابسته میشه به آنچه که داره محال آنچه رو که نداره به دست بیاره. کسی که عاشق کلاس دوم ابتدایی بشه امکان نداره به کلاس سوم برسه. کسی که عاشق لیسانس بشه امکان نداره به فوق لیسانس برسه. ما باید بریم و عبور کنیم. شما دیدید کسانی هستن یه بار دیگه کاری کردن، همه عمرشون دارن خاطره اونو بازگو میکنن. این معلومه که دیگه تو زندگیشون اتفاقی نیفتاده. دوستان این حرفا رو اگر از عرفان هم خالی کنیم، واقعا ماتریالیست باشیم، سکولار باشیم، این حرفا نجات بخشن. یعنی ما اگه میخوایم به جایی برسیم باید قدرت گذشتن داشته باشیم، قدرت صرف نظر کردن داشته باشیم، قدرت فراتر رفتن داشته باشیم. انسانی که به آنچه که داره میچسبه با همه وجود امکان نداره به خیر و برکتی بالاتر از اون چیزی که داره برسه. گندمی را زیر خاک انداختند، پس ز خاکش خوشه ها برساختند. گندم میره زیر خاک، پوسیده میشه، و وقتی این گندم پوسیده میشه چند خوشه. بار دیگر کوفتندش ز آسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فزا. این گندم میاریم میکوبیم آردش میکنیم اما به نان تبدیل میشه، گندم بودنش رو از دست میده، نون میشه. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. این دفعه نون رو میجوییم و این نون میگه آخه لا مصب چرا منو میجویید؟ مگه تو با من پدرکشتگی داری؟ ما میگیم با جویدن تو داریم تو رو به فکر تبدیل میکنیم، داریم تو رو به نور تبدیل میکنیم، داریم تو رو به خدمت تبدیل میکنیم. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. پنجمین نکته که میخوام براتون بگم اینه که این بیت‌های مولانا به معنای تناسخ نیستند، به خاطر اینکه کسانی که به تناسخ اعتقاد دارند غالبا به این ابیات مولانا اشاره می‌کنند و از اینها به عنوان استدلال برای اثبات سخن خودشون استفاده می‌کنند. مولانا به صراحت در دیوان شمس میگه که من تناسخ رو قبول ندارم. من الان کار ندارم که تناسخ درسته یا نه، واقعا یه ایده‌ای سر جای خودش محترم، فقط من می‌خوام بگم مولانا به اون اعتقاد نداره. ممکنه مولانا اشتباه کنه که اعتقاد نداره، ولی به هر حال بیت‌های ایشون در بیت تحول و تطور به معنای تناسخ نیست. نکته ششم اینه که این بیت‌های مولانا که الان خوندیم به معنای تکامل داروینی هم نیستن. داروین یکی از برجستگان تاریخ بشره و واقعا نقشی که در پیشرفت علم و دانش داشته غیر قابل انکاره و کسی جاشو نمیتونه بگیره. بخش زیادی از تئوری او هم درسته و حقیقتا شاید اگه نگم بهترین، یکی از بهترین تفسیرهای علمی برای پیدایش هستی رو داروین ارائه کرده. داروینیست ها، حتی داروینیست های غیر ایرانی، برای استشهاد این ابیات مولانا رو میارن. این خیلی خیلی عجیبه. یک استاد داروینیست معروف تو انگلستان کتابی درباره داروینیست نوشته و بعد عجیبه که این بیتای مولانا رو اونجا آورده و میگه مولانا هم فکر ما بوده و او هم به این اعتقاد داشته. واقع قضیه اینه که مولانا به تکامل به اون شکلی که داروین میگه اعتقاد نداره. حداقل دو تا فرق اساسی بین نظر مولانا و نظر داروین وجود داره. فرق اول اینه که در تکامل داروینی رشد و پیشرفت و تکامل از طریق تنازع بقا اتفاق میفته و موجود اصلا میمونه، اما به نظر مولانا تطور و تحول از طریق عشق ایجاد میشه نه از طریق تنازع بقا. او میگه که تمام موجودات عاشق کمال خودشونن و همه موجودات عاشق خداوندن، بنابراین موجود مادون میل داره خوراک موجود مافوق بشه، در وجود مافوق مستحیل بشه و بره جلو بره جلو بره جلو تا نهایتا به عدم برسه. بنابراین فرق اساسی در اینجا اینه که عشق سلسله جنبان تطور مولاناییه، اما تنازع بقا سلسله جنبان تکامل داروینیه. این نکته اول. و فرق دوم اینه که از نظر داروین وقتی که موجودات میان تکامل پیدا میکنن به انسان میرسن دیگه تموم میشه، اما به نظر مولانا با انسان شدن تموم نمیشه، تازه با انسان شدن شروع میشه. ما باید بریم به طرف فرشتگی، فراسوی فرشتگی و بریم تا به عدم برسیم. یه نکته دیگه بگم دوستان و این بحث رو تموم کنیم، هرچند خیلی بحث شیرینیه. درباره این که روح قبل از بدن وجود داره یا نه نظرات متعددی وجود داره. عده‌ای هستن که اصلا به روح اعتقاد ندارن، میگن هرچی هست بدنه، وقتی هم بدن مرد همه چی تموم میشه. اینا یک نظریه است. یه نظریه اینه که روح با بدن به وجود میاد اما بدون بدن به رشد خودش ادامه میده. اصطلاحا میگن روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی روح قبلا وجود نداره، با بدن به وجود میاد. وقتی ما به دنیا میایم یا تو شکم مادر هستیم روح با بدن به وجود میاد، یه 60 سال 70 سال 100 سال روح و بدن با همن، بعد بدن میمیره، روح به مسیر خودش ادامه میده. ایده میگن روح با بدن به وجود میاد، با بدن هم میمیره. این سه تا تئوری. ایده میگن روح قبل از بدن وجود داشته و بعد با بدن زندگی میکنه و بعد از مرگ بدن دوباره به زندگی خودش ادامه میده. در واقع روح هم روحانیت الحدوثه هم روحانیت البقاست. از شعرهای مولانا به صراحت تمام میشه فهمید که مولانا به این اعتقاد داره که روح قبل از بدن وجود داشته. روح قبل از بدن وجود داشته. مولانا میگه که ما در حالت یگانگی با خدا بودیم، برای مصالحی ما به عالم ماده اومدیم و بعد از اینکه اون مصالح به دست اومد از بدن جدا میشیم و دوباره به حالت یگانگی برمیگردیم. اون مصالح چی هستن؟ یکی از اون مصالح اینه که ما قدر وصال با خداوند رو بفهمیم. اگه ما همیشه در حالت یگانگی با خدا بودیم نمیفهمیدیم یگانگی با خدا یعنی چی. فراق رو تجربه میکنیم تا بفهمیم وصال یعنی چی. فایده دوم اینه که مولانا میگه یه سری کمالها و خبرها وجود داشتن که ما برای به دست آوردن این خبرها و کمالها باید توی بدن قرار میگرفتیم. بنابراین مصلحتی وجود داره. ما میخوایم آگاهی پیدا کنیم که این آگاهی رو قبلا نداشتیم، یا اگرم داشتیم آگاهی نبوده که به درد ما بخوره. و فایده سوم اینه که ما در این دنیا بتونیم از طریق کمک کردن به هم و کمک کردن به همه موجودات رشد کنیم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم، حبس از کجا، من از کجا، مال که را دزدیدم. این زندانی شدن یک مصلحتی پشت سرشه. دو تا غزل میخونم بدونی که بفهمم، ولی هر کدوم از شما که متوجه بشید مطمئنم که زیر روتون میکنه. از اون غزل‌هایی است که دیوانه کننده است. این غزل رو من میخونم و شما هم با همین وجود بشنوید. سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه گری، زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری. کسی که کارخونه شیشه سازی داره و تمام مغازه‌اش شیشه هست، لطفاً با سنگ به مغازه اون نزنید، چون کل سرمایه‌اش از بین میره. و ما هم همینجوریم. بر دل من زن همه را، زان که دریغ است و غبین، زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری. خدایا هرچی بلا داری بر سر من ببار، من دلم میخواد که من بلاکش تو باشم. باز رهان جمله اسیران جفا را جز من، تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری. هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم، نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری. چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی، چشم بز کشته بود تیره و خیر نگری. حالا این بیتا. پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگهم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم، هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر ره ز اولا تا به سری. گفتم خدایا من پیش تو میخوام بمونم، از پیش تو جایی نمیخوام برم. لطف تو بفریفت مرا، گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری با هنری. تو باید بری تفرج کنی، گشت و گذار کنی، پخته بشی، خبر پیدا کنی و هنر پیدا کنی. بعد من چی گفتم؟ گفتم آخه وقتی تو خودت منبع خبری، من میخوام برم دنیا چیکار کنم؟ خبر مرگم. گفتم ای جان خبر، بی تو خبر را چه کنم؟ بحر خبر خود که رود از تو مگر بی خبری. چون ز کفت باده کشم، بی خبر و مست و خوشم، بی خطر و خوف کسی، بی شر و شور بشری. گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان، برد مرا شاه ز سر، کرد مرا خیر سری. قصه دراز است بلی، آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. از این غزل شما کاملا متوجه میشید که ما قبلا بودیم، در حالت یگانگی بودیم، بنابر مصالحی اومدیم به دنیا. کلیات شمس، چاپ هرمس، غزل 23-59. مطلعش هم اینه، سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه گری. یه غزل دیگه نوش جان کنید و مست بشید. سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم. ندانستم ز اول قدر آن شهر، ز نادانی بسی غربت کشیدم. رها کردم چنان شکرستانی، چو حیوان هر گیاهی میچریدم. پیاز و گندنا چون قوم موسی، چرا بر من و سلوا برگزیدم؟ به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم، از آن بانگ دهل از عالم کل بدین دنیای فانی اوفتیدم. میان جانها جان مجرد چو دل بی پر و بی پا می پریدم، از آن باده که لطف و خنده بخشد چو گل بی حلق و بی لب می چشیدم. ندا آمد ز عشق ای جان سفر کن که من مهنت سرایی آفریدم. بسی گفتم که من آنجا نخواهم، بسی نالیدم و جامه دریدم. چنان که اکنون ز رفتن می گریزم از آنجا آمدن هم می رمیدم. همچون که الان نمیخوام برم، اون موقع هم نمیخواستم بیام. به گفته ای جان برو هر جا که باشی، که من نزدیک چون حبل الوریدم. فسون کرد و مرا بس اشوه ها داد، فسون و اشوه او را خریدم. فسون او جهان را بر جهاند، که باشم من که من خود ناپدیدم. زرا هم برد و آنگاه هم بره کرد، منو گمراه کرد و براه انداخت به طرف دنیا. گر از ره می نرفتم می رهیدم، بگویم چون رسی آنجا ولیکن قلم بشکست چون اینجا رسیدم. همیشه وقتی هم به اینجا میرسه نمیگه دیگه، میگه که نمیشه گفت. ببین دوستان، از این دیتا به صراحت میفهمیم که واقعا از نظر مولانا روح قبل از بدن وجود داشته. اما بیت‌های دیگه‌ای که من برای شما خوندم که میگه ما جماد بودیم، گیاه بودیم، نبات بودیم، گیاه و جماد و اینا اومدن اندیشه شدن، جان شدن، از اینجا میفهمیم که مولانا ظاهراً به این تئوری هم اعتقاد داره که ما روحمون همزمان با بدن آفریده میشه. من فقط پرسش مطرح میکنم، من با همه مطالعاتم این تناقض رو نتونستم حل کنم. از بعضی از ابیات مولانا برمیاد که ما از عدم به عدم میریم یا از خدا تا خدا سیر میکنیم، از بعضی از ابیاتش میاد که از جماد تا عدم سیر میکنیم. این دو دسته ابیات رو چجور میتونیم با هم دیگه جمع کنیم؟ نقطه شروع اون جماد یا روحی است که قبل از جمادی وجود داشته. نظر مولانا درباره آفرینش روح قبل از بدن یا با بدن چیه؟ شما لطفا اینو به عنوان یک تناقض یا یک پرسش داشته باشید، خودتون با مطالعه به جوابش برسید. ارغنون یه ساز، امروز بهش میگیم ارگ، از ارگانون یونانی گرفته شده، یک ساز بادیه ولی با لب البته نواخته نمیشه، با یک ابزارهای نواخته میشه. نکته‌ای که میخوام به شما عرض کنم اینه که در ادبیات فارسی سخن گفتن از زبان ساز خیلی رایجه، یعنی شاعران ما خیلی زیاد از زبان ساز سخن گفتن. چند تا دلیل میتونه داشته باشه که حالا الان با دلایلشون کار نداریم. مثلا حافظ میگه دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعذیر میکنند. چنگ و عود دارن به ما میگن که شراب پنهانی بخورید چون تنبیهتون میکنند. یا حافظ میگه که خزانه داری میراث خارگان کفر است، بعد میگه به فتوای دفونه، دفونه فتوا به من دادن که پول جمع کردن برای وارث کفره. مولانا خیلی بیشتر از حافظ از زبان ساز سخن گفته. مثلا همون اول مثنوی میگه بشنو این نی، چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند، و داستان زندگی ما انسان ها رو از زبان نی میگه. البته فقط نی نیست و فقط هم ارغنون نیست، از زبان رباب، از زبان دف، از زبان دهل، سرنا، تنبور و بقیه سازها مولانا حرفای خیلی زیادی رو مطرح کرده. دوستان وقتی که ما اتفاقی در درونمون بیفته و جان آگاه و عاشقی پیدا بکنیم، نه تنها صدای ساز، صدای بال زدن پرنده ها، صدایی که از به هم خوردن بال پشه میشنویم، اینا میتونن برای ما پیام داشته باشن. در رو که باز و بسته میکنیم و جیرجیر میکنه، اعصاب آدم خرد میشه، مولانا از جیرجیر صدای در نمیدونی چه حرفایی رو میشنوه و چه چیزهایی رو به ما میگه. یا فرض کنید اینکه چوب رو میشکنی صدا میده، صنایع از این شکست شدن چوب چه چیزهایی رو استنباط کرده. بنابراین مولانا میگه ساز ارغنون وقتی که داره نواخته میشه، صدایی که از این ساز میشنویم به ما میگه که انا الیه راجعون. یه مثال از رباب براتون بگم. هیچ میدانی چه میگوید رباب، زشک چشم و از جگرهای کباب. پوستیم دور مانده منز گوشت، چون ننالم در فراق و در عذاب. رباب داره میگه که من یه پوستیم، منو از گوشت جدا کردن، تمام ناله من به خاطر اینه که از گوشت جدا شدم. چوب هم گوید بودم من شاخ سبز، زین من بشکست و بدریدان رکاب. ما غریبان فراقیم ای شهان، بشنوید از ما الالله المعاب. الالله المعاب یعنی به سوی خدا برمیگردیم. بنابراین رباب هم داره میگه ما به سوی خدا برمیگردیم. هم ز حق رستیم اول در جهان، هم بدو وامی رویم از انقلاب.